هر صبحانه با خبر امروز. یک روز مانده به نشست شورای حکام برای بررسی پرونده هسته‌ای ایران، دبیر کل آژانس برای دیدار یک روزه عازم تهران شد. شروع به کار رسمی اعضای کابینه حکومت طالبان در افغانستان. ژنرال دوستم از همسایگان کشورش خواست این حکومت را به رسمیت نشناسند. بیست سال پس از حملات 11 سپتامبر، بایدن میگوید هر کسی به آمریکا آسیب بزند تاوانش را خواهد داد. و عبور واکسن‌های کرونای وارداتی به ایران از مرز 50 میلیون دوز. وزیر آموزش و پرورش میگوید بازگشایی مدارس تدریجی خواهد بود. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 21 شهریور 1400. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دبیر کل این بازوی نظارتی سازمان ملل متحد برای دیداری کوتاه عازم تهران شد. قرار است رافائل گروسی پس از گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی به سرعت به وین بازگردد و فردا نتایج سفر کوتاه خود را به شورای حکام ارائه کند. در آستانه سفر آقای گروسی، رایزنی‌های دیپلماتیک درباره پرونده هسته‌ای ایران هم دوچندان شده بود. از یک سو رابرت مالی گفتگوهایش با دیپلمات‌های اروپایی را سازنده توصیف کرد و از سوی دیگر سرگئی ریابکوف پیچیده‌تر شدن این پرونده را نگران کننده خواند. در این میان خط و نشان‌ها و تهدیدهای متقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی هم ادامه داشته. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر خواستار برخورد جامعه جهانی با ایران شد و تهران هم درباره آنچه همراهی و خدمت آشکار و پنهان کشورهای عرب منطقه به اسرائیل خواند هشدار داد. اما صرف نظر از لفاظی‌های دیپلماتیک، آیا جمهوری اسلامی می‌تواند امروز نظر مساعد دبیر کل آژانس را جلب کند؟ گزارش ناز آفرین میرزا خلیل رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
سفر دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران یک روز پیش از آغاز نشست شورای حکام آژانس. تنش‌های بین تهران و این نهاد ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای با آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، حتی از قبل هم بیشتر شده. رافائل گروسی بارها از ایران خواسته بود که برای گفتگو بر سر تمدید توافق موقت این کشور با آژانس به تهران سفر کند، اما پاسخی دریافت نکرده بود. کاظم غریب‌آبادی، نماینده ایران در آژانس، دیروز در توییتی از دیدار رافائل گروسی با مقام‌های ایرانی از جمله محمد اسلامی، رئیس تازه سازمان انرژی اتمی ایران، در روز یکشنبه خبر داد. در روزهای اخیر انتشار بخشی از گزارش دبیرکل آژانس که قرار است روز دوشنبه در نشست شورای حکام ارائه شود، نگرانی اعضای اروپایی برجام، آمریکا و اسرائیل را از احتمال فعالیت‌های هسته‌ای مخفی ایران به دنبال داشت، موضوعی که گمانه‌زنی‌هایی را درباره احتمال صدور قطعنامه علیه تهران در نشست‌های هفته جاری در وین مطرح کرد. ابراهیم رئیسی اما می‌گوید که اقدامات ایران شفاف است. مقام‌های ایرانی از جمله کاظم غریب‌آبادی در واکنشی تند به احتمال ارائه پیشنویس قطعنامه علیه تهران توسط فرانسه، بریتانیا و آلمان اعضای اروپایی برجام گفتند که چنین اقدامی به ضرر مذاکره‌های وین خواهد بود.
آژانس نمی‌تواند خود را از سرنوشت برجام جدا بداند. هر گونه اقدام غیر سازنده روند مذاکره ها را مختل خواهد کرد.
میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، هم هشدار داده که کشورش با پیشنویس هر قطعنامه علیه تهران مخالفت خواهد کرد.
نباید هیچ ابهامی به وجود بیاید. اگر پیشنویس قطعنامه در مورد ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شود، روسیه آن را رد خواهد کرد. همانطور که دیروز توییت کردم، نیازی به صدور هیچ قطعنامه‌ای نیست. اقدامی که نه تنها بی‌معنا بلکه بسیار مضر خواهد بود. بهتر است روی دیپلماسی حساب کنیم.
در روزهای اخیر یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل و رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با سفر به مسکو به طور جداگانه بر سر برنامه هسته‌ای تهران رایزنی کردند. با ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران و کاهش همکاری‌های این کشور با آژانس، نگرانی‌ها از دستیابی تهران به مواد لازم برای ساخت یک بمب هسته‌ای افزایش یافته. آنچه که نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل تهدید کرده که در صورت بی‌عملی جامعه جهانی اقدام مستقل تل‌آویو را به دنبال خواهد داشت. حالا اما به نظر می رسد که جمهوری اسلامی با دعوت رافائل گروسی در آستانه نشستای شورای حکام کمی از موضع خود کوتاه آمده. صدور قطعنامه تنبیهی علیه برنامه هسته‌ای ایران در نشست شورای حکام آژانس می تواند پرونده هسته‌ای این کشور را مستقیم راهی شورای امنیت کند. در آن صورت دولت ابراهیم رئیسی نه تنها موفق به رفع تحریم‌های موجود نخواهد شد، بلکه تهران در معرض تحریم‌های تازه قرار خواهد گرفت. در حالی که جمهوری اسلامی به دنبال کاهش احتمال صدور قطعنامه و بیانیه‌های تند علیه این کشور است، رافائل گروسی به دنبال آن است که داده‌های دوربین‌های نظارتی آژانس را تحویل بگیرد. از حدود دو ماه پیش تا کنون که توافق موقت بین تهران و آژانس به پایان رسیده، سرنوشت این دوربین‌ها و تصاویر ضبط شده توسط آنها از تأسیسات هسته‌ای ایران نامشخص است. در آخرین دیدار رافائل گروسی با علی اکبر صالحی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، تهران قول داده بود که تصاویر این دوربین‌ها را پاک نکند. توافق موقت بین تهران و آژانس اجرای قانون مجلس را به تعویق انداخته بود. اما رافائل گروسی پیشتر تاکید کرده بود که این اقدام تهران تنها شک و تردیدها را درباره ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران افزایش داده، موضوعی که در گزارش تازه خود هم با اشاره به عدم توضیح ایران درباره بقایای ذرات اورانیوم در چند تأسیسات پیشتر اعلام نشده این کشور از یک سو و افزایش غنی‌سازی اورانیوم به 60% و تولید اورانیوم فلزی از سوی دیگر آن را تکرار کرده. گرچه هنوز نتیجه سفر امروز رافائل گروسی به ایران مشخص نیست، اما متن بیانیه مشترک تهران و آژانس هر چه باشد، به نظر می‌رسد که دولت ابراهیم رئیسی باید برای از سرگیری مذاکره‌های احیای برجام هر چه زودتر تصمیم بگیرد. کارشناسان می‌گویند که تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران حالا وارد مرحله‌ای شده که اگر هر چه زودتر از راه دیپلماسی حل و فصل نشود، ممکن است عواقب ناخوشایندی برای تهران داشته باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
مذاکرات ایران و غرب بر سر توافق هسته‌ای. برای گفتگو همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، در حالی که رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از نشست‌های سازنده خود با نمایندگان اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی درباره احیای توافق هسته‌ای با ایران خبر داده، معاون وزیر خارجه روسیه نسبت به پیچیده‌تر شدن توافق هسته‌ای به خاطر به گفته او پیشرفت سریع توانایی‌های اتمی ایران اظهار نگرانی کرده. یک تناقضی داره این دو اظهار نظر، از کجا ناشی میشه؟
خب این تناقض در ظاهر هست. اگر یه خورده دقیق تر بشیم با اتفاقاتی که در هفته‌های گذشته رخ داده و روند جاری، می‌بینیم که اینها با همدیگه وحدت پیدا می‌کنن و هر دو دارن یک خبر از یک اتفاق واحد میدن. اون این هستش که از یک سو رابرت مالی تونسته مذاکرات موفقی رو با تئوریکای اروپایی داشته باشه، اونا هماهنگ هستن برای افزایش فشار به جمهوری اسلامی با توجه به اینکه به حال اتحادیه اروپا نقش میانجی رو داشت در این مذاکرات غیر مستقیم بین جمهوری اسلامی و آمریکا. آنها در دوران ریاست جمهوری ترامپ بیشتر منتقد عملکرد دولت آمریکا بودن، اما در دوران دولت بایدن به تدریج اومدن و در کنار موضع دولت آمریکا قرار گرفتن. روسیه هم دقیقا داره میبینه که فضا داره به سمتی میبه که امکان داره که به حال مذاکرات بازسازی برجام به نتیجه نرسه و بحث ها بره خارج از برجام، بحثی که روسیه از هر دو طرف احساس به سلام یک نوعی شکست برای و آسیب برای خودش میکنه، چه جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایش گسترش پیدا بکنه در خارج از مفاد برجام که بها روس‌ها اونو یک تهدید برای امنیت خودشون هم میدونن، و از طرف دیگری هم آمریکا به دنبال این بره که جدا از طرح قبلیشو بذاره کنار، که یعنی برجام مقدمه بشه برای توافقنامه‌های تکمیلی، بلکه از مستقیم بره به سراغ اون توافقنامه جامع و بزرگ و همه رو یک جا دنبال بکنه. از این منظر است که این دو موضع به یک نقطه واحدی میرسن.
از سوی دیگه آقای افشاری، صحبت‌های نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل رو هم داریم که گفته کشورش تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران رو بسیار جدی تلقی کرده. آقای گروسی هم سفری داره به تهران و پیش از نشست شورای حکام. همه این اتفاقات آیا حاکی از این هستش که دستیابی به سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی جدی شده یا مسائل دیگری مطرح است؟
نه، ببینید این مسئله از قبل هم بوده. از وقتی که جمهوری اسلامی تعهدات هسته‌ای خودش رو در چارچوب برجام مرحله مرحله کاهش داد و الان هم در نقطه ایستاده که فعالیت‌های حساس هستش حتی بیشتر از پیش از برجام شده به لحاظ کیفیت کار و سطح فنی کار، خب طبیعتاً نگرانی در بین اروپایی‌ها و در مشخص اسرائیل که بیشتر خودش رو آسیب پذیر میدونه از ناحیه ماجراجویی هسته‌ای جمهوری اسلامی، اونها نگران هستن این روند رو. منتها مسئله باید در نظر بگیریم که الان یک نوع رویارویی جدیدی با بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران به وجود اومده که از یک طرف جمهوری اسلامی رویکرد غیر تعجیری رو داره، میگه من میز مذاکره رو ترک نکردم، مذاکره هم میخوام ولی الان مذاکره نمی کنم یا عجله‌ای براش نداره، و بعد هم میگن که باید، یعنی تیم جدید وزارت خارجه این گارد رو گرفته در ایران که باید روش مذاکرات تغییر پیدا بکنه، و در اصل اونها میخوان که دولت آمریکا به اونها امتیاز بیشتری بده. اون بنبسته که در اواخر کار دولت روحانی بهش برخوردن و میخوان از این طریق فشار بیارن. آمریکا هم دقیقاً میخواد بگه که جمهوری اسلامی نمیتونه با کارت زمان بازی بکنه، داره فشارها رو بیشتر میکنه. خب بحثا به این سمت هستش که با توجه به گزارش اخیر آژانس که ناخرسندیشو آشکارتر بیان کرده و به خصوص اونها نگران هستن که این دستیابیشون به دوربین های آژانس، محدودیت هایی که برش هست، اونها نمیتونن ارزیابی دقیقی داشته باشن نه. که ماهیت فعالیت های هسته ای الان جمهوری اسلامی چه هستش. بنابراین دولت آمریکا میخواد این جلوی خرید زمان رو بگیره و فشارها رو زیاد بکنه و در اجلاس آینده شورای حکام قطعنامه انتقادی رو تصویب کنن. توجه داشته باشیم که در نشست قبلی هم قرار بود این کار انجام بشه ولی این سری مسئله سنجی‌ها شد که عقب افتاد. باز مقامات جمهوری اسلامی دعوت کردن که روسیه بره ایران که احتمالاً یه نرمش‌های نشون بدن که در اجلاس شورای حکام اتفاقی علیه اونها نیفته. حالا باید دید که چه روندی پیدا می‌کنه.
سپاسگزارم علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. جمهوری اسلامی ضمن انتقاد از حذف تعدادی از اپلیکیشن های ایرانی از فروشگاه آنلاین گوگل، این اقدام را اعلان جنگ توصیف کرده. گفته شده که شرکت گوگل با ارسال ایمیل هایی به مالکان این اپلیکیشن ها تعهد خود به قوانین آمریکا و از جمله موارد مربوط به تحریم ها را دلیل این تصمیم عنوان کرده. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
آپارات و فیلیمو، دو پلتفرم اینترنت ایرانی، اولی که یک سرویس آپلود ویدئوست توانسته در غیاب یوتیوب در ایران به خاطر فیلتر بودنش رشد چشمگیری داشته باشد، و دومی هم در غیاب سرویس هایی مثل نتفلیکس، آمازون پرایم و هولو نقش آنها را در تولید و پخش فیلم ها و سریال ها به عهده گرفته و توانسته کاربران بسیاری را در داخل ایران جذب کند. هر دوی این پلتفرم ها زیر مجموعه شرکت سباییده هستند، شرکتی که در سال 83 تأسیس شده و مدیر عاملش هم این فرد، یعنی محمد جواد شکوری مقدم است. چند روز پیش اما نرم افزارهای این دو پلتفرم ایرانی از روی بازار دیجیتال اندروید، یعنی همان گوگل پلی، حذف شدند. به گفته سباییده پیشتر و با دریافت یک ایمیل از گوگل با خبر شده بودند که با توجه به بند 16.5 قوانین توسعه دهندگان و به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران، این دو نرم افزار از روی گوگل پلی حذف می‌شوند. اقدامی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اعلام جنگ خوانده شد.
ادامه این رویه را نشانه آشکاری از اعلام جنگی نوین علیه دانش و محصولات فناورانه ایرانی می دانیم که همه ما ایرانیان را برای افزایش قدرت ملی در حوزه فضای مجازی مصمم تر می کند.
به غیر از این دو نرم افزار، اپلیکیشن بلد هم که یک نرم افزار مسیریابی است، سرنوشت مشابهی پیدا کرده. بیانیه وزارت ارتباطات ایران حذف این اپلیکیشن ها را نشانه ای از کینه توزی با مردم ایران و نگرانی غربی ها از توسعه کسب و کارها و پلتفرم های بومی ایرانی دانسته و وعده داده که از همه ظرفیت های این وزارتخانه برای حمایت از حقوق پلتفرم های ایرانی استفاده کند. وعده ای که پیشتر از سوی وزیر پیشین ارتباطات ایران هم مطرح شده بود.
حرکتی که گوگل آغاز کرد با فشارهایی که داشتن برش می آوردن که اپلیکیشن های ایرانی رو شروع کنه به حذف کردن از گوگل پلی و از گوشی های در واقع کاربران ایرانی، چه زمانی متوقف شد؟ زمانی که ما اعلام کردیم که ما اندروید کاستومایز شده ایرانی رو می تونیم عرضه بکنیم.
در چند سال گذشته دو شرکت فناوری اپل و گوگل که هر دو آمریکایی هستند چندین بار و با استناد به قوانین تحریمی آمریکا ارائه خدمات به ایرانیان را متوقف کردند. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی در حال پیش بردن طرحی در یک کمیسیون ویژه است تا نظارت بیشتری بر فضای اینترنتی و مجازی کشور اعمال کند. طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که از جمله فعالیت اپلیکیشن های خارجی را به داشتن دفتر در ایران و پایبندی به قوانین این کشور منوط خواهد کرد. حالا و با حذف اپلیکیشن های ایرانی از پلی استور، کاربران در ایران نگران عکس العمل طرفداران اجرای طرح صیانت از کاربران و بهانه جویی آنها هستند. محمد جواد شکوری مقدم، مدیر عامل سباییده، در توییتی ابراز امیدواری کرده که طرفداران طرح صیانت حسب اپلیکیشن های آپارات و فیلیمو به دلیل تحریم های گوگل را دستاویز پیش بردن طرح خود قرار ندهند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در روزهای اخیر شاهد حملات توپخانه‌های سپاه پاسداران به بخش‌هایی از شمال کردستان عراق بودیم. بر اساس گزارش‌ها نیروهای نظامی در شهرهای مرزی کردستان حضور پرشماری دارند و خطوط تلفن و اینترنت دچار اختلال شدند. برای گفتگو همراه هستیم با رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه چومان در اقلیم کردستان عراق. رسول، لطفا ابتدا از شرایط منطقه و حملات بهمون بگو. چه وضعیتی رو الان شاهد هستی؟
خب بله، تقریبا روز پنجشنبه ساعت 6 صبح بود که حملات بمباران هوایی و همچنین زمینی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به مناطق مرزی اقلیم کردستان ایران شروع شد. حالا این بمباران به بهانه وجود مقرات حزب دموکرات کردستان در نقاط مرزی که نزدیک به شهرستان چومان از صوابع استان اربیل هستش میشه. طی گذر خبراتی که هستش هم از طرف مقامات اقلیم کردستان، هم از طرف مقامات حزب دموکرات کردستان و افراد حزب دموکرات کردستان در منطقه، این حملات بمباران هوایی و زمینی خساراتی به مقرات حزب دموکرات کردستان در منطقه ایجاد کرده. حتی سپاه پاسداران هم اعلام کرده که مقرات حزب دموکرات کردستان در منطقه کاملا منهدم کرده. هرچند مقامات حزب دموکرات این خبرات رو تکذیب میکنن، اما یک نفر از عضو حزب دموکرات در منطقه که من با تلفنی باشون صحبت کردم گفت متاسفانه توسط پهپاد جمهوری اسلامی ایران که به ما حمله کردند و بمباران کردند، یکی از پهپادها هم که به ما که ما به آن تیراندازی کردیم مثل این که خودش انتحاری بود به طرف ما اومد و به مقر ما سقوط کرد و اونجا منفجر شد.
از تلفات انسانی رسول گزارش منتشر شده، خبری داری؟
خب نه، تا به حال نه، هیچ تلفات انسانی در پی نداشته. من با آقای سردار اکرم فرماندار شهرستان چومان صحبت کردم، ایشون گفتن که این بمباران مانند سالهای قبل نبوده، امسال بیشتر در عمق منطقه صورت گرفته. این بمباران نزدیک به روستاها حتی شهرستان چومان بوده، به کشاورزان و دامداران و به مزارع کشاورزان و دامداران متاسفانه آسیبی وارد شده. حالا گفت اگر این مسئله ادامه پیدا کنه احتمال زیاد داره که کشاورزان و دامداران مناطق خودشونو ترک کنند. اما جالب اینجاست که این حملات بمباران هوایی و زمینی جمهوری اسلامی ایران به این منطقه و خصوصا مقرات احزاب کردی کردستان ایران موجود در این منطقه بیشتر به این بهانه هستش که جمهوری اسلامی ایران از طرف آقای شمخانی از دولت عراق خواسته که احزاب کردی کردستان ایران را باید از اقلیم کردستان خارج کنند. حالا این بمباران به این بهانه هستش که مقامات اقلیم کردستان رو وادار کنند که یا مقرات حزب دموکرات و احزاب کردی کردستان ایران را از این منطقه دور کنند، یا اینکه مقراتشون در اقلیم کردستان رو از این اقلیم خارج کنند.
رسول، انتخابات پارلمانی عراق هم در پیش است. برخی احزاب سیاسی کردستان این مسئله را بیان کردن که ممکنه این حملات برگزاری انتخابات آزادانه و عادلانه رو در مناطق تحت کنترل شبه نظامیان ایران تحت تاثیر قرار بده. چه تأثیری میتونه بذاره این حملات بر انتخابات؟
خب نگاه کنید، کاملا تأثیر میگذاره. یعنی مردم، خصوصا مردم اقلیم کردستان، حتی نه فقط این بمبارانی که از طرف جمهوری اسلامی ایران انجام میشه، بلکه تو شهرستان اربیل که از به وسیله پهپادها چند بار حمله انجام شده، مردم تقریبا ترسیده اند و حتی احتمال زیاد داره توی این انتخابات یعنی شرکت چندانی رو انجام ندن. حتی من با بسیاری از مردم در این خصوص صحبت کردم که احتمال زیاد داره کمتر مردم در انتخابات شرکت کنند. اما این بمباران جمهوری اسلامی ایران بیشتر فشار هستش بر حکومت مرکزی بغداد و حتی اقلیم که باید این احزاب کردی کردستان ایران را از اقلیم کردستان بیرون کند. البته این مسئله در پی جریانی است که دولت آمریکا، دولت جناب آقای بایدن از افغانستان خارج شده. بله. حتی گفتن که احتمال زیاد از عراق هم خارج بشه. حالا خارج شدن این نیروهای آمریکایی از افغانستان و از عراق بیشتر بهانه دست جمهوری اسلامی ایران خواهد داد که به این منطقه حمله کنه. بله. یا حتی به نیروهای موجود، نیروهای احزاب کردی کردستان ایران موجود در منطقه حمله کنه. بله. یا اینکه مقامات اقلیم کردستان رو مجبور کنه که این احزاب رو از این منطقه دور کنند یا بیرون کنند.
سپاسگزارم. رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه چومان در اقلیم کردستان عراق.
خواهش میکنم، موفق باشید.
همزمان با انتشار گزارش‌هایی از رفتار خشونتبار شبه نظامیان طالبان در پنجشیر و از جمله برپایی محاکمه صحرایی و اعدام زندانیان غیر نظامی، سراج‌الدین حقانی رهبر شبکه حقانی و فردی که FBI برای اطلاعات منجر به بازداشتش 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده، به عنوان وزیر کشور طالبان آغاز به کار کرد. در همین حال جنرال دوستوم از کشورهای همسایه افغانستان و به خصوص روسیه خواسته که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
به اینها نگاه کنید. وزرای کابینه حکومت طالبان، وزرایی که FBI نام 17 تن از آنها را در فهرست مجرمان خطرناک و تحت تعقیب ثبت کرده است.
محترم الحاج ملا سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله.
سراج الدین حقانی یکی از آنهاست، رهبر شبکه حقانی و معاون رهبر گروه طالبان که روز شنبه رسما سرپرستی وزارت کشور را بر عهده گرفت. پلیس فدرال آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. او حالا سرپرست وزارت داخله افغانستان است و در مراسم آغاز به کارش عفو مقامات دولت قبلی افغانستان را شرعی خوانده، نه سیاسی. درست چند ساعت قبل از ادعای او، گروه طالبان این مرد روح الله عزیزی صالح، برادر معاون ریاست جمهوری سابق افغانستان را تیرباران کرد. آنها حتی اجازه دفن جسد او را ندادند و به گفته نزدیکان آقای صالح گفتند باید بماند تا بپوسد. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت کشور در حکومت طالبان گفته هیچ کس حق بدرفتاری با مردم افغانستان را ندارد و مردم می توانند شکایت کنند. حالا به این تصاویر نگاه کنید. دو خبرنگار افغان که به دست طالبان شلاق خوردند زمانی که به دنبال پوشش اعتراضات مردمی علیه طالبان و دخالت‌های پاکستان بودند. حالا کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از خشونت روزافزون طالبان از جمله در سرکوب اعتراضات مسالمت آمیزی که زنان در آن نقش اصلی را دارند انتقاد کرده و خواستار توقف آن شده. این نهاد بین‌المللی گفته نیروهای طالبان برای مقابله با معترضان از تازیانه، باتون، قنداق تفنگ و شلیک گلوله استفاده کردند. در مقابل آنها اما معترضان احترام به حقوق زنان و آزادی‌های مدنی می‌خواهند و قطع نفوذ پاکستان و همسایگان در وضعیت کنونی افغانستان را. موضوعی که عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی و معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان هم در یک پیام توییتری به همسایگان کشورش گوشزد کرد. او از جامعه بین‌المللی و به ویژه همسایگان شمالی و شمال غربی افغانستان خواسته تا برای استقبال از یک حکومت به گفته او تروریستی عجله نکنند. حکومتی که به گفته سخنگویش اکثر مقاماتش در فهرست سیاه آمریکا قرار داشته و همچنان تحت تعقیبند، حتی محمد حسن آخوند یا رئیس الوزرای این کابینه. عبدالرشید دوستم از سازمان ملل متحد خواسته تا سکوت خود را بشکند. این خواسته مردمی است که این روزها چشم به دولت‌های جهان دوخته‌اند تا ببینند چه برخوردی با حکومت طالبان خواهند داشت و چه سرنوشتی برای سال‌های پیش روی افغانستان رقم خواهد خورد. رویا ملکی، رادیو فردا.
در طول هفته‌های اخیر و همزمان با خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان، ده‌ها هزار شهروند این کشور هم برای رهایی از فشار حکومت طالبان کشور خود را ترک کردند. بخشی از این افراد به دلیل همکاری با نیروها و سازمان‌های بین‌المللی در سال‌های گذشته از تسهیلاتی برای خروج برخوردار شدند. اما همه چیز به خارج شدن از کشور ختم نمی‌شود. گرچه هنوز مدت زیادی از این حوادث پرشتاب نگذشته، اما بسیاری از این مهاجران از شرایط خود در اردوگاه‌های موقت راضی نیستند. مهدی بیگی نگاهی کرده به شرایط این پناهجویان.
گذرگاه مرزی چمن در شمال افغانستان، جایی که قندهار را به کویت در پاکستان متصل می‌کند. اینجا شاید شلوغ‌ترین بخش مرز این دو کشور باشد. گذرگاهی که حالا برای بسیاری از افغان‌های آواره مفری برای رهایی از سلطه طالبان و رسیدن به کمک‌های خارجی است. هرچند پاکستان به هر کسی اجازه عبور نمی‌دهد. داشتن مدارک پاکستانی مهم است. بسیاری با وجود نداشتن اجازه عبور همچنان به امید رهایی در اطراف این مرز منتظرند. این در حالی است که کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان میگوید هنوز عده زیادی از مهاجران برای خروج از کشور روانه مناطق مرزی نشدند. با آغاز پیشروی طالبان در افغانستان در ماه‌های اخیر بیش از 500,000 نفر آواره شدند. پیش از آن 3,000,000 نفر دیگر به خاطر خشکسالی و همینطور شیوع کرونا بیجا شده بودند. این اهمیت همکاری کشورهای همسایه و جامعه جهانی از دیدگاه نماینده سازمان ملل.
اگر مردم به خاطر خطر و نیازهای حیاتی از کشوری فرار کنند، ما از کشورهای همسایه درخواست میکنیم که مرزهاشون رو باز بذارند. اما اگر الان این اتفاق بیفته، به عنوان مثال من با وزیر خارجه ایران چند روز پیش در این باره گفتگوی خوبی داشتم. این واجبه، تکرار میکنم، واجبه که جامعه بین‌المللی به این مسئله بپردازند و به کشورهای همسایه افغانستان کمک کنند، که البته متاسفانه در چند سال اخیر اینطور نبوده.
به گفته سازمان ملل، اگر طالبان زودتر به وضعیت معیشتی مردم، بیمارستان‌ها و خدمات عمومی ابتدایی مثل آموزش و پرورش رسیدگی نکند، به زودی عده زیادی از آنهایی که باقی مانده‌اند هم به فکر مهاجرت می‌افتند. ده‌ها هزار نفر تا به حال به کمک هواپیماهای آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی از افغانستان خارج شدند. مقصد اول بسیاری اینجا بوده، دوحه قطر. آرامش، امنیت و سفره‌هایی که بسیاری از هموطنانشان در افغانستان حتی رنگش را هم نمی‌بینند. مقصد عده‌ای دیگر اینجا بوده، اردوگاه رامستین در آلمان. این جشن خروج نیست. تلاش سربازان برای سرگرم کردن کودکان است که در جریان خروج سراسیمه هواپیماهای آمریکایی از کابل از پدر و مادرشان جدا افتادند. سرشان را گرم می‌کنند تا از غمشان بکاهند. سازمان ملل می‌گوید تاکنون حدود 300 کودک جدا شده افغان را ثبت کرده. تلاش‌ها برای یافتن پدر و مادرشان ادامه دارد. والدینشان ممکن است در میان 10,000 نفری باشند که عمدتاً به آمریکا رفتند. شاید عده‌ایشان اینجا باشند. در پایگاه هوایی فورت بلیس در تگزاس. حدود 10,000 نفر اینجا هستند. فعلاً باید مدتی اینجا مهمان باشند. بعد از گذراندن مراحل امنیتی و اقامتی وارد جامعه آمریکا می شوند. عده کمی از افغانهای خارج شده هم به کشورهای اطراف آمریکا رفتند. بعضی مثل این گروه 93 نفره به مکزیک و یکی هم تک و تنها به شیلی رفته. زینب اولین مهاجر افغان است که بعد از تصرف کابل توسط حکومت طالبان به شیلی آمده. استاد دانشگاه 33 ساله‌ای که حالا دست تقدیر او را پیش خواهرش آورده. وزیر خارجه شیلی به او خوش آمد گفت و از ورود پناهجوهای افغان بیشتر در روزهای آینده خبر داد. زینب اما میگوید بعد از روزها انتظار و سختی راه حالا شاید بتواند یک شب بدون دلواپسی بخوابد. خوابی که شاید بسیاری از هموطنان پناهجویش هم در انتظارش باشند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
دو دهه از حملات 11 سپتامبر گذشت، حملاتی که در خاک آمریکا نزدیک به 3,000 قربانی بر جا گذاشت و حمله نظامی ایالات متحده به افغانستان را به دنبال داشت. حالا 20مین سالگرد این حملات در حالی فرا رسیده که بار دیگر گروه طالبان در افغانستان به حکومت رسیده، موضوعی که باعث انتقادات زیادی از خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از این کشور شده. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
تنین صدای ناقوس در نیویورک، درست در لحظه‌ای که 20 سال پیش اولین هواپیما به یکی از برج‌های دوقلو مرکز تجارت جهانی برخورد کرد. یک دقیقه سکوت به مناسبت 20مین سالگرد قربانیان حملات 11 سپتامبر در نیویورک که با حضور جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، باراک اوباما و بیل کلینتون رؤسای جمهوری پیشین و همسرانشان برگزار شد. آقای بایدن با انتشار پیام ویدیویی به مناسبت این روز خواستار همبستگی مردم کشورش شد و همزمان به دشمنان آمریکا هم هشدار داد.
نسل 11 سپتامبر برای پیدا کردن تروریست های مسئول این حمله با خدمت به کشور و حفاظت از آن در مقابل این اقدامات تروریستی به پا خواست تا به هر کسی که در پی آسیب رساندن به آمریکاست نشان دهد که گرفتار خواهد شد و باید تاوان آن را بپردازد و این تلاش برای حفاظت از آمریکا هرگز متوقف نخواهد شد.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید درسی که 11 سپتامبر به ما داد این است که اتحاد ما را حفظ خواهد کرد. 20 سال پیش اینجا جهنمی برپا بود. حوالی ساعت 8 صبح 11 سپتامبر 2001 پرواز شماره 11 از بوستون به لس آنجلس رو بوده شد و کمتر از یک ساعت بعد به برج شمالی برخورد کرد. همزمان پرواز 175 در مسیر مشابه رو بوده شده و حدود یک دقیقه بعد به برج جنوبی برخورد می‌کند. حدود یک ساعت بعد از این برخورد برج جنوبی در عرض 10 ثانیه فرو می‌ریزد. کمی بعد برج شمالی هم فرو می‌ریزد. این تصاویر ماهواره‌ای 20 سال پیش از محل برج هاست، ولی امروز جای آنها خالی است و به جایشان یادمان‌های معروف به زمین صفر درست شده، همراه با اسامی قربانیان این حملات و موزه‌ای درباره آن. 11 سال بعد کنار زمین صفر ساختن یک برج مرکز تجارت جهانی به پایان رسید، یک برج به نشانه اتحاد مردم آمریکا. 20 سال پیش اما تنها به نیویورک حمله نشد. این تصویر حوالی همان روز از ساختمان وزارت دفاع آمریکا پنتاگون است. جایی که پرواز 77 از دالاس به لس آنجلس که تقریبا همزمان با دو پرواز قبلی روبوده شده بود به این ساختمان برخورد کرد و قسمتی از آن را خراب کرد. هواپیمای چهارم پرواز 93 از نیو آرک به سان فرانسیسکو بود که کمی دیرتر از سه پرواز قبلی روبوده شد، اما بعد از مقاومت مسافران در مقابل ربایندگان در پنسیلوانیا سقوط کرد. در مراسم امسال جورج بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا هم در پنسیلوانیا حضور داشت. حدود 3000 نفر در آن حملات کشته و بیش از 6000 نفر هم زخمی شدند. حمله هایی که 19 نفر از اعضای القاعده آن را انجام دادند. 15 نفر از آنها اتباع عربستان سعودی بودند و به همین دلیل تا امروز نقش حکومت عربستان سعودی در این حمله ها سوال برانگیز بوده است. حتی خانواده قربانیان این حملات از جو بایدن خواسته بودند اگر دستور انتشار اسناد محرمانه برای بررسی نقش عربستان در این حمله ها را صادر نکند، بهتر است در مراسم سالگرد 11 سپتامبر شرکت نکند. حدود یک ماه بعد از حملات 11 سپتامبر، آمریکا به افغانستان و مبازی القاعده و طالبان حمله کرد و بعد از مدت کوتاهی با ورود ارتش آمریکا به افغانستان، حکومت طالبان هم سقوط کرد. 10 سال بعد از حملات 11 سپتامبر، نیروهای ویژه آمریکا اسامه بن لادن رهبر القاعده را در پاکستان کشتند. قرار بود در سال 2020 میلادی آمریکا نیروهایش را به طور کامل از افغانستان خارج کند. اما بعد از یک سال تأخیر، خروج ناگهانی این نیروها از افغانستان زمینه را برای تسلط دوباره طالبان بر افغانستان فراهم کرد. همان کسانی که 20 سال پیش به اعضای القاعده پناه داده بودند و در این دو دهه هم صدها سرباز آمریکایی و نیروهای متحد این کشور را کشتند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
کارخانه قند یاسوج 6 ماه پس از دستور ابراهیم رئیسی برای احیای آن کماکان تعطیل است و 300 کارگر قراردادی این کارخانه بیکار هستند. برای گفتگو همراه هستیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، سوالی که مطرح هست این که آیا میشه با شیوه دستور از بالای مقامات و به کارگیری منابع بانکی عمومی مانع تعطیلی مؤسسات اقتصادی شد؟
باید توجه داشت به این که اساساً این منابع از چه نوعی است. این منابع به هر حال موانعی که وجود داره برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های تولیدی اساساً موانع کلان و ساختاری است که بسیاری از اون هم نهادینه شده. بنابراین با مسافرت رفتن یا دیدار با مسئولان اون واحد یا کارخانه که مشکلات حل نمیشه. به نوعی میشه گفت مسافرت درمانی بیشتر برای تحبیب قلوب و برای به اصطلاح جا انداختن یک چهره است تا حل واقعی مشکلات. چرا؟ برای اینکه خب مؤسسات تحقیقاتی، پژوهشی و سیاستگذاری در ایران هستن. وظیفه اونها کشف مشکلات، وظیفه اونها البته سیاستگذاری است برای کشف، برای حل مشکلات. و البته با توجه به صحبتی کردم، یعنی اینکه این موانع انباشته ساختاری کلان و نهادینشون است، به نظر نمیرسه در کوتاه مدت بشه براش مشکلی رو حل کرد.
آقای علوی، از واژه مسافرت درمانی استفاده کردین. اسفند 99 ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه به یاسوج سفر کرد و رسانه‌های داخل ایران از دستور مهم آقای رئیسی برای احیای این کارخونه خبر دادن. اصلا چنین سفرهایی برای حل مشکلات جامعه از منظر اقتصادی داره توجیه هست؟
به همون مسئله خاصی که شما اسم بردید بپردازیم. پرداخت به اصطلاح یارانه یا فرزند وام به این شرکت‌ها در واقع حل مشکل به وسیله پنهان کردن اون، حل قطعی نهایی و بلند مدت نیست. به یه معنا میشه گفت که مشکلات این شرکت ها منتقل میشه به نظام بانکی. بیاد بیاریم که نظام بانکی ایران الان بسیاری از این بانک ها ورشکسته هستن و به طور سوری دارن حساباشون رو درست میکنن. از طرف دیگه معوقه های بانکی بسیار کلانه و اساسا این نظام بانکی الان به علت اون ورشکستگی ها و ناتوانی از حل مشکلات اونها خودشون شدن به اینکه تصدیگری میکنن مالک شرکت ها. بنابراین این مسافرت ها و اختصاص منابع عمومی که باید صرف کارهای دیگه ای بشه به این واحد یا اون واحد، مشکلات رو حل میکنه، جابجا میکنه، از شرکت ها میبره به دل نظام بانکی یا از امروز میبره به فردا، اما این راه اصلی و قطعی برای حل مشکلات نیست.
آیا علوی، راه اصلی و چاره قطعی چه هست؟ کارخانه های بسیاری هستند مانند کارخانه قند یاسوج که تعطیل شدن، در شرایط فعلی چه باید کرد؟
خب ما میدونیم که اقتصاد ایران الان رشد و سرمایه گذاریش تقریبا نزدیک به صفره. از طرفی تحریم ها وجود داره، از طرفی مشکل کرونا وجود داره و تحریم نظام بانکی ایران. تصمیم گیری برای حل این مشکلات ابتداعا در گروه مسائل سیاسی کلان، یعنی حاکمیت ایران باید بپذیره اینکه این تحریم ها رو به هر جور شده به هر حال منتفی بکنه، لغو بکنه، و از طرف دیگه می بایست اون به اصطلاح قراردادهای مربوط به FATF امضا بشه که نظام بانکی ایران انزوا در بیاد، و افزون بر این می بایست مشکل فساد و از بین بردن منابع در میان مدیران به شکل فساد، رانتبری، رانتخوری از بین بره. اون موقع است که منابع کافی آماده میشه برای رشد و سرمایه گذاری، و اون مقدمه ایست برای حل مشکل این شرکت ها، مؤسساتی که الان رنج میبرن یا از ورشکستگی یا اینکه فرضاً از تعطیلی یا اینکه ناتوانی از اینکه ادامه بدن کارشون، و الا با رفتن مسافرت یا با مجبور کردن بانک ها به اختصاص منابع به این مؤسساتی که توانی ندارن و در حال ورشکستگی هستن، ما ورشکستگی رو به در واقع بخش بانکی هم تحمیل میکنیم.
سپاسگزارم احمد علوی از اینکه با ما همراه بودید. اما با ورود یک محموله دیگر واکسن کرونا سینوفارم به ایران، مجموع واکسن‌های وارد شده به این کشور از 50 میلیون دوز عبور کرد. این در حالی است که بسیاری از شهروندان و کارشناسان معتقدند ورود واکسن‌های مورد تایید سازمان‌های دارویی اروپا و آمریکا می‌تواند تأثیر به مراتب بیشتری داشته باشد. از سوی دیگر رئیس سازمان نظام پزشکی تهران هم به جمع منتقدان وارد کردن انبوه داروی رمدسیویر پیوست، دارویی که به گفته پزشکان به زعم هزینه سنگین تأثیر چندانی بر بهبود بیماران نداشته. مهران کریمی گزارش میدهد.
واردات میز و صندلی تلویزیون کرده بود.
صحبت‌های رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد خرید میز و تلویزیون به جای تجهیزات پزشکی.
وزارت بهداشت بود که بخشی از ارزهایی که گرفته بود میبایست به داروهای اضطراری و مورد نیاز بیماران در واقع صعب العلاج اختصاص میدادن، متاسفانه بخشش به این ابزار آلات اینچنینی اختصاص داده بود که من توی اولا نامه گزارش ایشون هم به دولت دادیم، هم به خود اون وزیر وقت دادیم، و هم اینکه به دستگاه های نظارتی، و خیلی محکم هم ایستادیم و به هر حال پرونده به سرانجام رسید.
و البته مافیای دارو در ایران که علی مؤیدی جمعه شب در برنامه دستخط به آن اذعان کرد، هرچند اشاره ای نکرد که این مافیا به کدام نهاد حکومت یا بخش دولتی وابسته است.
میگم مافیایی که ما در دارو داریم در هیچ جای و در هیچ حوزه دیگه نداریم. این آقای نمکی هم من جلسه که خدمت شده داشتم همین موضوع رو ایشون هم تایید کردن، بارها هم خودشون اظهار کردن. ما واقعا
موضوع مافیای دارو در ایران تازگی ندارد، به خصوص داروهایی که برای مبتلایان به کرونا در این کشور تجویز می شود. با بالا رفتن آمار ابتلا به کرونا در ماه‌های گذشته، بازار داروهایی مانند رمدسیویر و فاویپراویر در ایران داغ شده است و این صف‌های طولانی را در بازار سیاه دارو و داروخانه‌های دولتی ایجاد کرد. اثرگذاری این داروها بارها از طرف سازمان جهانی بهداشت رد شده است، ولی در ایران همچنان بازارشان داغ است و تجویز می شوند. تا جایی که کیانوش جهانپور سخنگوی پیشین سازمان غذا و دارو هم در مصاحبه با همشهری ادعا کرد رمدسیویر آمار مرگ و میر را پایین آورده است.
با رمدسیویر خب این مرگ و میر کاهش پیدا کرد.
دکتر مؤید علویان رئیس نظام پزشکی تهران هم نسبت به این موضوع اعتراض کرده و گفته در بحث دارو با مردم ایران مثل موش آزمایشگاهی برخورد کردیم. مرداد ماه هم علیرضا زالی فرمانده ستاد کرونا تهران اذعان کرده بود که مسئولین به بهانه گران بودن واکسن دارو خریدند. عباس عبدی روزنامه‌نگار در یادداشتی که به تازگی در روزنامه اعتماد منتشر شده به نقش احتمالی سعید نمکی وزیر بهداشت پیشین در ماجرای دارو اشاره کرده است.
فروش رمدسیور در سال 1399 بیش از 2140 میلیارد تومان بوده است. شرکت اکتوور چه نقشی در تولید این داروها داشته و آقای سعید نمکی چه نقش یا سهمی در این شرکت دارد؟ شرکت سوپان آنکولوژی برکت در تولید این دارو چه نقشی داشته است؟
سعید نمکی پیش از رسیدن به وزارت بهداشت برای دوره‌ای مدیر شرکت ایرانی اکتوور کو بود، شرکتی که علاوه بر تولید داروهای مانند رمدسیور قرار است تحت لیسانس گامالیای روسیه واکسن اسپوتنیک هم تولید کند که هنوز این کار عملی نشده است. ضمن این که روسیه هم اعلام کرده که بخش عمده تولید مشترک واکسن باید به آن کشور بازگردد. در هفته‌های گذشته واردات واکسن افزایش پیدا کرده. دیروز وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که 50مین محموله واکسن کرونا بامداد روز شنبه وارد تهران شده. به گفته این سازمان این محموله شامل 3,200,000 دوز واکسن کرونا سینوفارم از سبد کوواکس بوده است. به این ترتیب مجموع واکسن‌های وارد شده به ایران از مرز 50,000,000 دوز گذشت که البته بیش از 3/4 آن از نوع واکسن چینی بوده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
یکی از مناطق فقیرنشین نایروبی در کنیا که 10 سال پیش محل انباشت زباله بود، حالا با تلاش یکی از ساکنین منطقه به باغی سرسبز تبدیل شده. این پروژه الهام بخش شبکه‌ای از پروژه‌های مشابه احیای فضای سبز در نایروبی شده که مردم را به حفاظت از طبیعت ترغیب می‌کند. ساکنین منطقه با پرداخت مبلغی اندک یا کارهای داوطلبانه در نگهداری این فضای سبز مشارکت می‌کنند. سری بزنیم به کنیا و با این ابتکار آشنا شویم.
اینجا دندورا یکی از مناطق فقیرنشین در شرق نایروبی پایتخت کنیا است. این باغ کوچک 10 سال پیش محل انباشت زباله مناطق ثروتمند شهر بود، اما حالا به کمک تلاش اهالی منطقه اینجا به فضای سرسبزی تبدیل شده که پیش از این زیر حجم بزرگی از زباله پنهان بود. چارلز گاشانگا 45 ساله و متولد دندورا. او که کودکی خود را میان انبوهی از زباله سپری کرده بود، در سال 2013 میلادی تصمیم گرفت این منطقه کوچک را پاکسازی کند. چارلز برای احیای طبیعت این مکان سازمان غیر انتفاعی و مردم نهاد را اندازی کرد و موفق شد زباله های انباشته شده در آن را تخلیه کند.
It was not easy.
کار سختی بود چون تخلیه رو خودم انجام دادم و فقط 2 یا 3 نفر از ورودی تا اینجا بهم کمک کردن. وقتی تخلیه تموم شد تمیزش کردیم. حدود 3 ماه طول کشید.
تا کنون این پروژه الهام بخش شبکه‌ای از پروژه‌های مشابه احیای فضای سبز در نایروبی شده است. به گفته چارلز 20 پروژه مشابه تنها در دندورا راه اندازی شده که هزینه نگهداری آنها از کمک‌های مالی اهالی منطقه تأمین می‌شود. ساکنین محله با پرداخت کمتر از 1 دلار در ماه در حفظ باغ کوچک چارلز مشارکت می‌کنند. علاوه بر این سازمان غیر انتفاعی چارلز از چند بنیاد خارجی کمک مالی دریافت می‌کند.
اگر بتونیم دندورا رو تغییر بدیم، نایروبی رو تغییر میدیم و اگر بتونیم نایروبی رو عوض کنیم، شاید بتونیم کنیا، آفریقا و حتی بخش بزرگی از دنیا رو تغییر بدیم.
اهالی دندورا میتوانند با کمتر از 50 دلار این باغ کوچک را برای انجام پروژه‌های تبلیغاتی کرایه کنند. آنها در تلاشند طبیعت را به منطقه بازگردانند و از فواید آن بهره ببرند. دندورا که به زباله‌دان نایروبی نیز مشهور است، یکی از بزرگترین مناطق دفن زباله در این شهر است.
خب، مراسم اختتامیه 78مین جشنواره فیلم ونیز شب گذشته برگزار شد و برندگان شیر طلایی مشخص شدند. یک شب پیشتر فیلم زالاوا ساخته ارسلان امیری جایزه بهترین فیلم بخش مستقل هفته منتقدان ونیز را از آن خود کرده بود. محمد عبدی در گزارشی نگاهی کرده به مراسم اختتامیه قدیمی ترین جشنواره فیلم در جهان.
Feste truccate, anni 60, girano in centro sfiorando i 90, rosse di fuoco.
جزیره لیدو ونیز طبق معمول میزبان یکی از بزرگترین جشنواره‌های سینمایی جهان بود، اما برای دومین سال پیاپی با محدودیت‌های دست و پاگیر همه‌گیری کرونا، از جمله امسال برای اولین بار در طول 78 سال برگزاری جشنواره، مشکل جدی تهیه بلیت برای منتقدان و دست‌اندرکاران سینما و امکان حضور در تالارهایی که تنها نیمی از ظرفیت آنها استفاده می‌شد. شیر طلای امسال به فیلم دیدنی حادثه ساخته اودری دیوان، فیلمساز زن فرانسوی رسید. داستان دختری جوان در تلاش برای سخت جنین در دهه 50 میلادی. فیلم سوژه بارها روایت شده اش را به شکل و شمایل نوعی با تماشاگرش در میان می‌گذارد. پاولو سورنتینو با فیلم دست خدا جایزه بزرگ داوران را به دست آورد و جین کمپیون جایزه بهترین کارگردانی را برای فیلم قدرت سگ از آن خود کرد. پنلوپه کروز ستاره سینما اسپانیا هم جایزه بهترین بازیگر زن را برای فیلم مادران مشابه به دست آورد. شیرین نشاط با اثر تازه‌اش به نام سرزمین رویاها در ونیز حضور داشت، فیلمی که نگاه او را به عنوان یک ایرانی آمریکایی به آمریکا به تصویر کشیده است.
یه ویدیو بود که همونم شیلا ون توش بازی میکرد، یه فیلم سیاه‌سفید از که 25 دقیقه بود و داستان یه زنی بود که بین یک شهر خیلی کوچیک آمریکایی و یک کلونی ایرانی که همش پرش ایرانی بودن، هی میرفت و میومد از آمریکایی ها عکس میگرفت، خواباشون رو جمع میکرد، رویاهاشون رو، برمیگشت کلونی ایرانی ها که اونا این خوابهای آمریکایی ها رو و عکساشون رو بررسی میکردن و یه حالت تعبیر میکردن. داستان سینما خب یه چیز پیچیده تری شد و تصمیم گرفتیم یه خود صبر بکنیم در 2020 که خورد به پندمیک کووید و بالاخره ولی تونستیم یه چند ماهی رو پیدا بکنیم که استیت نیو مکسیکو باز شد و رفتیم فیلم رو ساختیم.
باید بگی دوست دارم.
سینما ایران با فیلم زالاوا، اولین ساخته ارسلان امیری، در بخش هفته منتقدان بین‌المللی ونیز حضور داشت و توانست جایزه بزرگ این بخش را از آن خود کند. فیلمی با داستانی نمادین درباره باورها و اعتقادات که تماشاگر را با خود همراه می کند. محمد عبدی، ونیز.
پس از هفتمین قهرمانی ایران در والیبال نشسته پاراولمپیک، سرمربی این تیم از پایان همکاری خود خبر داد. موضوع بررسی میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، چه دلایلی باعث کنارگیری هادی رضایی شد؟
درود مهدی جان. هادی رضایی یکی از چهره‌های استثنایی ورزش ایرانه، یعنی 7 قهرمانی و 2 نایب قهرمانی در پاراولمپیک، 9 عنوان در پارالمپیک کرد، 4 سال یک بار برگزار میشه، او در والیبال نشسته به عنوان بازیکن و مربی به دست آورده، ولی شرایط به گونه ای سخت شده، از جمله مثلا نصف کردن پاداش مدال طلا در رشته های تیمی که البته خب فقط در همین رشته تیمی ایران در پارالمپیک مدال گرفته، رسیدگی نمیشه به ورزشکارا. باز باید تاکید کنم که رشته والیبال نشسته برآمده از دوران جنگ بود در ایران، زمانی که ورزش معلولین هیچ گونه سازماندهی نداشت، اصلا وجود نداشت، والیبال نشسته اولین رشته بود و همون جانبازان جنگ قهرمان جهان شدن و اون قهرمانی همچنان تداوم داره، ولی دیگه این ورزشکارا که جانباز نیستن، اون عضو بنیاد جانبازان نیستن، ورزشکاران معلول هستن بدون هیچ گونه حمایت و پشتیبانی و متاسفانه پاداششون هم تحسین بر 2 میشه چون رشته ای تیمیه. و هادی رضایی هم به همین ترتیب میگه من خستم الان و میخوام به خانوادم برسم و بلافاصله بعد از پارالمپیک متاسفانه کناره گیری کرده.
و فوتبال، مجوز میزبانی ایران از کره جنوبی در ورزشگاه آزادی صادر شده. اینفانتینو رئیس فیفا ابراز امیدواری کرده که این بازی با حضور زنان و VAR برگزار بشه. از جزئیات این موضوع و امکان همچین برگزاری این مسابقه با این شرایط برامون میگی.
خب این آقای اینفانتینو شخصیت واقعا عجیبی داره، یعنی نه به اون ضرب العجل ها، تهدید ها و هشدار ها که این آخرین بار باید زنا بیان، بعد ادامش به جای اینکه یک تعیین تکلیف قطعی بشه، یعنی میزبانی رو کاملا منوط بدونن به حضور زنان، به ابراز امیدواری داره خط میشه. و ابراز امیدواری یعنی دیگه به هر حال تصمیم با ایرانه که تو اون محدود تماشاگرانی که در واقع قرار 5000 نفر 10000 نفر به هر حال به خاطر کرونا با فاصله گذاری یک جمعیت محدودی وارد ورزشگاه بشن، میگه ابراز امیدواری. و ضمن این که بسیار عجیب از رئیس فیفا که وی آر رو با زنان در یک جمله قرار داده، در حالی که وی آر مثل تیر دروازه، مثل توپ فوتبال، مثل زمین چمن جزء ملزومات بازی، اما حضور زنان در ورزشگاه یک حق جزء کدهای انضباطی فیفاست و واقعا از آقای اینفانتینو بسیار بعید بود به عنوان رئیس فیفا این گونه اظهار نظر کنه. حالا تا ببینیم.
و ابراز من خبرها خوندم مهدی ابراز امیدواری کرده بود که بتونه با آقای رئیسی هم ملاقات داشته باشه.
این هم باز از نکات عجیبیه که خیلی هم رسانه‌های حکومتی روش مانور کردن که تمایل و درخواست اینفانتینو برای ملاقات با رئیس جمهور، حالا مگه با حسن روحانی دیدار و گفتگو کرد و اون قول‌هایی که رد و بدل شد کدومش محقق شده که بخواد با رئیسی این اتفاق بیفته؟
بله مهدی سپاسگزارم. می‌خواستیم درباره فینال یو اس اوپن هم صحبت بکنیم که امشب برگزار میشه، فردا راجع به نتیجه‌اش با هم صحبت می‌کنیم.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که وزارت بهداشت شمار شهرهای با وضعیت قرمز در ایران رو از 246 شهر در هفته گذشته به 168 شهر در هفته جاری کاهش داده و مقام های وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا به طور مکرر در روزهای اخیر تاکید میکنند که روند کرونا در ایران نزولی هست، اما روزنامه سپید گزارشی منتشر کرده که ابتدا و آغاز این گزارش این هست که موج پنجم کرونا هنوز فروکش نکرده، بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی همچنان وضعیت بحرانی دارند. تأکید این روزنامه اینه که روند مراجعه و بستری بیماران افزایشی هست. و نکته دیگری که در گزارش روزنامه سپید آمده وضعیت بحرانی ICU ها یا بخش مراقبت‌های ویژه هست که بنوشته این روزنامه همچنان همه ICU ها علاوه بر اینکه پر هستند، حتی در برخی بیمارستان ها بخش عمومی رو هم سعی کردن به لحاظ برخی امکانات تبدیل بکنن به مراقبت های ویژه. به علاوه این که بسیاری از بیماران برای اینکه چنین خدماتی رو دریافت بکنن باید منتظر باشن، برخی از این بیماران پیش از رسیدن به ICU، پیش از اینکه نوبت انتقالشون به ICU برسه، جان خودشون رو از دست میدن. نکته دیگری که در گزارش روزنامه سپید آمده این هست که در ایران 20000 تخت ICU نیاز ضروری هست در شرایط فعلی، ولی در عمل 1/3 این میزان تخت موجود هست. و نکته سومی که در گزارش روزنامه سپید آمده موضوع پرستاران و نیروهای متخصصی هست که باید به بیماران رسیدگی بکنن. استانداردش بنوشته این روزنامه برای یک تخت در دنیا 2.5 پرستار هست، در ایران یک پرستار باید به 25 تخت، یعنی در واقع به 25 بیمار رسیدگی بکنه که در عمل اون هم در شرایط کرونا که تجربه و تخصص و وقت لازم برای پرستاران ضروری هست که یک بیمار کرونایی رسیدگی بکنن، وقتی که قرار است یک پرستار به 25 بیمار رسیدگی بکنه هم اون بیماران مورد توجه کافی و رسیدگی کافی قرار نمیگیرن، هم این پرستار فرسوده میشه و آسیب‌های اساسی رو متحمل میشه. روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره فاصله 100% میزان تزریق واکسن کرونا در ایران با کشورهای حتی همسایه. این روزنامه نوشته که در حال حاضر حدود 46 تا 50 میلیون دوز واکسن وارد ایران شده به گفته مقام‌های وزارت بهداشت و گمرک ایران، و به نوشته این روزنامه حدود 34 میلیون دوز واکسن تزریق شده، اگرچه این 34 میلیون دوز اونهایی که دو دوز رو دریافت کردن حدود 11 میلیون نفر از افراد هستند. به گفته مقام‌های وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا باید بین 75 و با جهش‌های جدید تا 90% جمعیت ایران واکسینه بشن که حداقل میزان مورد نیاز واکسن در ایران 120 میلیون دوز هست.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.